رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
امروز همه قبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ماست، این را همه میدونند. البته اینی که دشمن در حال جنگ با ماست، این را همیشه ما تکرار میکردیم، میگفتیم، بعضی باور نمیکردند. امروز همه باور کردند، همه مسئولین فهمیدند و قبول کردند که دشمن در حال جنگ با ماست. جنگ فقط توپ و تفنگ نیست، جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، این هم جنگه، گاهی خطرناکتر از جنگ نظامی هم هست. دشمن در حال جنگ با ماست. خب که بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این را همه امروز قبول دارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا. در 24 آبان ماه سال 1328 به دعوت رئیس جمهور آمریکا هری ترومن، شاه به آمریکا رفت به این امید که بتواند مبالغ هنگفتی وام و کمک مالی از آمریکاییان دریافت کند. گرچه در پذیرایی‌های رسمی بهای زیادی در این باره به شاه داده شد، اما عملاً او دست خالی به ایران بازگشت و حتی هنگام مراجعت از سفر با هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری آمریکا خودداری کرد و از یک هواپیمای مسافربری عادی برای مراجعت به ایران استفاده کرد. اینکه دلایل این عدم موفقیت چه بود و کمک‌های آمریکا به کشورهای نظیر ایران بر چه اساسی شکل می‌گرفت و همچنین اعمال سیاست‌های آمریکا در ایران در قالب رهنمودها و توصیه‌هایی به ظاهر کارشناسی شده موضوع گفتگوی ما در این برنامه است. سلام شنوندگان ارجمند، از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید ازتون سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران ازتون دعوت میکنم تا یه دقایق پیش رو با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر جواد منصوری، محقق و کارشناس تاریخ معاصر، در استودیو حضور دارند که به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. آقای دکتر منصوری سلام و خیلی خوش اومدید.
با سلام خدمت جناب ولی و همکاران محترمتون، در خدمتون هستیم با این برنامه.
خب بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا به دلایل مختلف قدرت فائقه جهان شد. ابرقدرتی شد، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ نظامی و به دلایل دیگر. یکی از کارهایی که آمریکا در ذهن خودش داشت تسلط بر ایران بود، مثل بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه. البته خب ایران اهمیت بیشتری داشت به دلایل گوناگون و آمریکایی‌ها از فرصت بعد از جنگ استفاده کردند، روس‌ها از ایران رانده شدند، انگلیسی‌ها خسته و ناتوان بودند و عملاً فضای مناسبی ایجاد شد برای اینکه آمریکایی‌ها بیان و در ایران نفوذ خودشون رو بسط و توسعه بدن. این نفوذی که البته از سال‌های تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم هم آغاز شده بود، بنا به استناد مطالبی که در گذشته هم در همین برنامه به اونها اشاره کردیم. آقای دکتر، از همینجا اگه موافقت شروع کنیم که بله. آمریکایی‌ها به نظر میرسه که خیلی در سیاست خارجیشون خطیه مشیشون با روسیه تفاوت داشت. یعنی خطیه مشی آمریکایی‌ها چیزی شبیه خطیه مشی انگلیسی‌ها بود در سیاست خارجی.
بله، قبل از اینکه بحث رو عرض کنم خدمتتون، فقط یک جمله عرض کنم که خیلی مهمه و اون که دولت آمریکا برای تسلط بر سرزمین‌های دیگه برخلاف سایر استعمارگران در تمام ابعاد فعالیت‌های مختلفی کشور وارد میشه، یعنی هم در بحث اداری، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، در بحث‌های کوچک، حتی بحث‌های آموزشی، دانشگاهی، همه وارد میشه. یعنی الان اگر شما یه مطالعه بکنین در مورد اینکه دولت امریکا از 1320 که وارد ایران میشه تا سال 57، میبینید تو همه این زمینه ها وارد شده بلا استثناء.
آقای دکتر، این ریشه در فلسفه آمریکایی هم داره دیگه. یعنی اینکه اونها به لحاظ فلسفی این اعتقاد رو دارن که ما باید خطیه مشیمون، شیوهمون، سبک زندگیمون، سبک تفکرمون و قصاله هزا منتشر بشه در کشورهایی که حالا مورد نفوذمون هستند.
همین نکته‌ای که جناب علی می‌فرمایید باز خودش بخشی از استراتژیشونه. اینا میگن باید ما تمام ابعاد زندگی انسان‌ها رو برش مسلط بشیم تا برای همون مسلط بشیم. این فلسفه‌شونه. انگلیسی‌ها میگفتن ما دولت رو داشته باشیم، دولت‌ها رو در چنگ خودمون باشه. فرض کنید مثلا
منابعشون رو بگیریم، مصنوعاتشون،
منابعشون، ارتششون هم مثلا تحت کنترل من. ولی امریکایی‌ها نه، امریکایی‌ها بزرگترین متخصصین نفوذ فرهنگی تو کشورهای دیگه کار کردن. من یه نکته رو بگم خدمتون، شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی گفته باشم، مثلا سازمان CIA امریکا رو الان خیلی ها فکر میکنن یه سازمان جاسوسی، در حالی که این سازمان بیش از اون که کار جاسوسی میکنه کار فرهنگی داره تو دنیا میکنه. یه کتابی هست به نام جنگ سرد فرهنگی، دقیقا اسناد خود CIA هست که دارن تو دنیا چیکار میکنن.
بله.
جالبه که اولین اصلش اینه، میگه ما در دنیا کار فرهنگی میکنیم ولی هیچ وقت راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنیم.
حالا خیلی جالبه که به دنبال همین تز و به دنبال همین سیاست یا استراتژی هست که زمانی که اردوگاه کمونیسم مزمحل میشه میان نظریه پایان تاریخ رو عنوان میکنن. یعنی در واقع اینجا دیگه تموم شد، همه چیز آمریکایی شد، همه چیز غربی شد، فرهنگ، نظامات،
اقتصاد، بله. جهانی سازی همین. دیگه
بله دیگه. میخوام بگم که یعنی این مسائل رو توریزه هم میکنند.
بله،
استوری از این قضیه است. حالا اگه اجازه فرمایید ما یک فرصت کوتاهی از همکاران بگیریم، در ادامه برنامه در این مورد صحبت میکنیم. خیلی متشکرم. بله خب اجازه بفرمایید که من باز هم اعلام کنم که ما از تهران و از رادیو ایران با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم در برنامه سیری در تاریخ معاصر به اتفاق میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر جواد منصوری. آقای دکتر ادامه فرمایشات جناب داشته.
قبلا صحبت کردیم که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم برنامه تسلط بر ایران رو طراحی کرد، اجرا کرد. در سال 1327 وضعیت کشور بسیار اسفناک بود. اختلافات داخلی به جای خودش، بحث ناامنی ها، بحث رقابت ها، خیلی وضعیت بدی داشتش. لذا قوام السلطنه از دولت آمریکا میخواد که یه برنامه‌ای برای سر و سامان دادن به اوضاع ایران تنظیم بکنند و به تدریج اجرا بشود تا اوضاع درست بشه. امریکایی‌ها رو قوام خیلی تکیه میکردن و تصورشون بودش که اگر قوام بماند میتواند زمین ساز سلطه کامل امریکا بر ایران باشه. این برنامه توسط شخصی به نام موریسون ناتسن یا در واقع کمپانی به این اسم که نام همون مدیر عاملش بود تنظیم شد. این برنامه در سال 1327 با این محوریت که نیمی از فعالیت ها در بخش توسعه کشاورزی و نیم دیگر در شهرها به توسعه خدمات بپردازه.
حالا دکتر همینجا یه مقوله جالبی که وجود داره در همین توصیه نامه‌ای که توسط همین شرکت آمریکایی به ایرانی‌ها میشه، در واقع این شرکت به عنوان یک شرکت مشاور از طرف دولت ایران استخدام میشه. بعد در پایان مدت ماموریت خودش جزو اون گزارش کاری که میده، اولا توصیه میکنه که این کاری که ما کردیم ناتمام مونده، ما به فرصت بیشتری احتیاج داریم، اما اجمالا به ایرانی‌ها توصیه میکنه که اهم همت خودتون رو بذارید روی بخش کشاورزی و بعد هم بخش خدمات. هیچ اشاره‌ای به صنعت نمی‌کنه، هیچ اشاره‌ای به فناوری نمی‌کنه. همین نشون دهنده این هست که این گزارشات و امثال این آزمایش‌ها و این گونه کنکاش‌ها خودش جهت و سوی سیاسی داشته. یعنی در واقع می‌خوان کشوری مثل کشور ایران رو به لحاظ تکنولوژیک اساساً خل سلاح بکنن تا خودشون بتونن سیطره داشته باشن.
اگر ما ماهیت نظام آمریکایی رو بشناسیم خیلی روشنه که اونها نمیخوان که مسائل مردم حل بشه دیگه. تازه حالا وقتی هم میگه توسعه کشاورزی، حالا اونم بعدها میبینیم که چه کار کردن تو همون بخش کشاورزی جمعت تو
در حال از قوام میگفتید و اینکه او درخواست بنابر همین برنامه‌ای که شما الان
بله یه برنامه 7 ساله رو کمپانی تنظیم کرد،
این تقریبا 250 میلیون دلار در اون زمان ظاهرا برآورده هزینه شده بود.
بله قرار بود که بانک بین المللی ترمیم و توسعه این وام رو ایران بده، بعد نداد. به این ترتیب عملا این برنامه چیز جز کاغذ نمون.
و سفر شاه به آمریکا به چه دلیل؟
حالا همه از کنم. بعد به دنبال این قضیه امریکا پیشنهاد میکنه که شاه یه سفری به واشنگتن داشته باشه، در اونجا باز یه سری مذاکرات بشود، بعد ببینن که چه میکنه.
میشه سال 28 دیگه، ادرس 28
در سفر در سال 28 انجام میشه. بله مقدمات سفر در سال 27 بوده. در واقع هدف این بوده که امریکا برای آینده ایران تمام به اصطلاح معروف
سنگشون
رو بزنن، یا به قول شما سنگشون رو تمام قرارا رو بذارن. ارتش باید
چگونه باشد؟
نیروهای اطلاعاتی بعد اینطور
باشد. اونو یه تجربه هم در اداره امور ژاندارمری تحصیل شوارتزکوف داشتن قبلا.
بله خب شوارتزکوف میلسپو
در امور داشتن
بله. و دیگران.
آی دکتر، این سفر سال 1328 شاه به آمریکا قبلش اصل 4 ترومن اعلام میشه یا بعد از اینه؟ فکر کنم قبل از این بوده.
قبلش بود.
که شاه در راستای کمک گرفتن از همین برنامه‌های اصل 4 به آمریکا،
یه بخشی از این قضیه هم همینه که در واقع می‌خواستن یه شکلات سفری به شاه بدن. تو این سفر به شاه گفتن آره ما قرار گذاشتیم که اصل 4 در ایران فعال بشه.
بله.
همچی چیز. وقتی که شاه از آمریکا برمیگرده، در واقع اینجاست که هم به نوعی از انگلیس رانده شده هم از آمریکا. از انگلیس رانده شده به اعتبار اینکه انگلیسی ها احساسشون اینه که شاه نتونسته اوضاع داخلی رو مطابق میل اونا هدایت بکنه. در هر حال در سال 1328 سال مهمی بود، یعنی از یه طرف آمریکایی‌ها حضور خودشون رو مستقیما تو ایران زیاد میکنن، ولی از اون ور به شاه روی خوش نشون نمیدن. علتش اینه که فکر میکنه شاه هنوز انگلیسیه.
بله
یه مقدار زیادم اینه، چون به هر حال تو دربار عمدتاً عوامل انگلیس بودن.
حداقلش این بود که اطرافیان شاه عمدتاً انگلیسی بودن.
بله. لذا امریکایی‌ها یه مقدار منتظر بودن تا ببینن که چه تحولی در وضعیت شاه و همراهان و اطرافیانش به وجود میاد. مثلا علم، پرون، شریف امامی، اقبال، اینا همه گردانندگان دربار بودن، در گردانندگان حکومت شاه بودن. اینه که به این دلیل هستش که امریکایی ها نیاز داشتن به این که شاه از انگلیس فاصله بیشتری بگیره و بعد قضایایی که اتفاق تو در داخل کشور قضایا به گونه پیش رفتش که امریکایی ها فکر کردن که باید خودشون وارد صحنه بشن که اون قضایای مربوط به سالهای 30 به بعده که
هست. آقای دکتر، زمانی که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، حالا ما فرصت اندکی داریم، به طور کلی برایند این قضایا بیشتر به سود آمریکا بود یا به سود انگلیس؟ البته با توجه به وزنی که داشتن ها. این من
عملا وقایع سالهای 27 و 28 به نفع امریکا تمام شد، زیرا که انگلیس اولا خیلی بد عمل کرد، دوم اینکه سابقه خوبی در ایران نداشت، بلکه این امریکایی‌ها بودن که با وعده‌های خودشون و اینکه عده زیادی از روشنفکرای ما، دولتی‌های ما، اینا هم باور کرده بودن، اینا هم افتاده بودن دنبال آمریکا. خب الان مثلا شما می‌بینید چند تا حزب درست کرده بود آمریکا، کلوب روتری درست کرده بود، لاینز رو درست کرده بود، آرام آرام خلاصه امریکایی‌ها هم تو ایران جاپا برای خودشون درست کرده بودن.
بله بله، البته این به این معنا نبود که آنها توانسته باشند به طور کلی انگلیسی‌ها را از صحنه سیاست ایران دور کنند. کما اینکه می‌بینیم مثلا ما از سال 32 تا تقریبا اواخر دهه 50 ما مهره‌های عمده سیاسی اون انگلیسی هستند.
انگلستان 150 سال بله. سابقه داشت تو ایران.
اون سابقه هم هست مثلا.
یکی که نمی‌تونست از ظرف 10 سال 12 سال این سابقه 150 ساله را از حذف بکنه. ولی با وجود این سرعت تسلط امریکا بر ایران خیلی بالا.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر، متاسفانه زمان پخش برنامه به پایان رسیده. به هر حال از حضور شما در برنامه تشکر می‌کنم.
من هم از جناب علی متشکرم، امیدوارم که موفق و مؤید باشید.
و همچنین سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. هفته آینده باز هم با ادب و احترام به حضورتون شرفیاب میشیم و قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سیری در تاریخ میکنیم. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
فارسی گویان،
ما فارسی زبانان چیزی که پرچمش میتونیم بکنیم این شعر ما است. از لالایی مادران شروع میشود تا زنگولی تابوتی ما است.
باید که جمله جان شوی.
این جوان گفت دیوان چه من بزودی می براد.
یکی با سلسله زلفی دراز آمده.
زبان فارسی یک موسیقی هست، خیلی ملایم، زبان ملایم.
در حلقه ایگه سوی تو زیکی خطی جامست.
و امی کلام ملکوتی حضرت بدل معجزه میکنه که امی هم زبانی ها را به هم دلی ها برسن.
پارسی گویان را جمعه شبها بعد از خبر 23 از رادیو ایران بشنوید.
دور مشو، دور مشو، دور مشو، دور
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست. هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. ایران یاران، شبکه‌ای به گستردگی همه ایران، همه و ایرانیان. ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد.
این جامعه فرهنگی بازنشسته است. به عنوان ایران
یار، ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
نه ایرانیار رادیو ایرانو، از سیستون پرتو.
ایرانیار رادیو ایران در خرما،
شهر روستای بنی آباد، از تابع شهرستان بنی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، زنجانم سجاست کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران شبکه همراهان رادیو ایران.
یه هم زبونی با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنها قصه میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی، برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران.